همانطور که همه میدونیم، خیلی خوب میدونیم که تا حالا این پیام آخر رو. موضوع کلی برای این کنفرانس به خصوص هست کلامی به موقع درباره وضعیت دنیا و بازیابی خداوند. به موقع این حس هست در روح و در مشارکت بدن که برای این کنفرانس خداوند میخواست یه کلامی رو که کاربردی باشه با ما صحبت کنه، برای این وضعیت کنونی که همه ما تجربه میکنیم برای 2 یا 3 ماهه. چقدر طول بکشه ما نمیدونیم و یاد گرفتیم در راه های گوناگون از خدمتگزاری برادرلی که یک رابطه نزدیک هست بین وضعیت دنیا و حرکت خدا برای اجرای خواستش بر زمین. پس ما باید هر دو رو با هم بررسی کنیم. خدای ما حاکم مطلقه. اون خدای آسمان و زمینه. اون مسیح جلال یافته و بر تخت پسر انسان که همه اقتدار در آسمان و زمین به اون داده شده. در مکاشفه 5:6 اون شیربره هست بر تخت و اون مرکز حکومت دولتی خداست. قطعا اون اتفاقی که داره میفته هیچ باعث تعجب اون نیست. این نگرش روشن داره. خدای ما میدونه که میخواد چی رو به دست بیاره، چی میخواد بهش نایل بشه و به چی رسیدگی کنه. پس ما باید هوشیار باشیم که بمباران نکنیم خداوند رو با اون چیزهایی که به اصطلاح دعا خوانده میشه و در واقع احساس طبیعی ما رو فقط ابراز میکنه، یا این مستاصل بودن ما یا عقاید ما، بلکه باید جویای خداوند باشیم و به اون خودمون رو باز کنیم بر طبق یک اصل، اصلی که در کتاب آموس 3:7 میبینیم: به یقین یهوه خداوند کاری نمی کند مگر آنکه راز خود را بر خدمتگزاران خود انبیا فاش کرده باشد. ما نمیگیم که ما بدین ترتیب خدمتگزاران هستیم، ولی این اصلش مهمه. وقتی خداوند بخواد حرکت کنه، بخواد یک فعالیتی انجام بده، اون رو فاش میکنه از طریق کلام زندش و ما تا حدی باور داریم. شاید فقط به طور مقدماتی که این کلام خداوند در این کنفرانس با این تأثیره. حالا پیام ششم، پیام آخر در این سری پیام ها راجبه حاضر شدن عروس، و میخوام معرفی کنم این موضوع از این طریق. در پیام پنجم کلامی دریافت کردیم در مورد این وسیله توزیعی برای تغییر عصر. وقتی خداوند بخواد عصر رو تغییر بده، که در واقع یک کار اساسیه بر روی زمین، نیاز داره به وسیله های انسانی. انسان که وسیله اون هست، و در پایان این عصر که نزدیکش هستیم، خداوند نیاز داره و داره شکل میده یک وسیله توزیعی جمعی رو. در پایان انجیل متی خداوند گفت من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. در باب 13 آیه های 39 و 40 و باب 24 آیه 3 همین ابراز رو میبینیم. پایان این عصر. و اینجا عصر اشاره میکنه به یک مدت زمان به خصوص که آغازی داره و پایانی داره. و در این مدت زمان اراده خدا این هست که اقتصاد خودش رو اجرا کنه به طور به خصوص. و این عصر حاضر از لحاظ روحانی به طور رایج به اون گفته میشه عصر فیض، عصر آینده که همین عصر پادشاهی هست، دیگه عصر فیض نخواهد بود بلکه عصر عدالت یا صداقت خواهد بود. ولی این عصر کنونی عصر فیضه و میتونه همچنین عصر کلیسا خوانده بشه. خداوند نبوت کرد در متی باب 16 من کلیسای خود را بنا خواهم ساخت. و کلیسا باید بنا بشه بر طبق خدا. در طی این عصر فیض در عصر کنونی. در رابطه با این عصر کنونی باید مکاشفه باب 10 رو بررسی کنیم، آیه 7. و در این آیه یک اعلامیه است که میگه راز خدا کامل شده، تمام شده. این همراه با آیه های دیگه در دانیال و جاهای دیگه، همراه با همین درک ما از عصر کلیسا و فیض، حالا باید ببینیم که بر طبق خدا این عصر کنونی داره تموم میشه. این عصر رازه، راز. در عصر گذشته، عصر شریعت و قبل از اون، عصر قبل از شریعت، اینها عصر راز نبودن. خدا کار میکنه، کار میکرد به طور آشکارا. و همچنین عصر آینده که پادشاهی هست، عصر راز نخواهد بود، چرا که اونجا واقعیت پادشاهی ظاهر میشه بر روی زمین. خداوند جلال اینجا خواهد بود در جلالش. ولی ما در عصر راز زندگی میکنیم و اون چیزی که باید یاد بگیریم، کاری که باید یاد بگیریم انجام بدیم، و این همیشه تدریجیه، این یاد گرفتن ذره ذره، این هست که باید ببینیم رابطه بین راز، این اسرار در عصر فیض و وضعیت کنونی دنیا در رابطه با بازیابی خداوند در این زمان حاضر. ما باید توجه کنیم به شرایط و این کارو میکنیم. ما باید خداوند رو بجوییم و نور خداوند رو، برای اینکه ببینیم اهمیت این وضعیت کنونی دنیا، این بیماری فراگیر و همه چیزهایی که به اون ربط داره چیه. و قطعا باید برای چیزهای عملی اهمیت بدیم، چجوری روز به روز زندگی کنیم، چجوری زندگی کلیسایی رو داشته باشیم، کنفرانس ها، دوره های آموزشی اینها. و چنین مثلا کنفرانسی داریم از طریق ویدیو. ما نمیتونیم که بیش از حد این تاکید کنیم بر این عملی بودن و به عنوان انسان و به عنوان ایمانداران ما به خداوند نگاه میکنیم که این بیماری فراگیر رو پایان بده. ولی باید یک مقداری بازیابی یا یه چیزی که برگردیم به دوره عادی. ولی برادران و خواهران من، یه چیز بیشتری هست که ما باید اونو بررسی کنیم. تاریخ خدا همانطور که در پیام قبلی دیدیم، درون تاریخ مرئی بشری زیست میشه و الان عصر رازه و اموری که خیلی اهمیت داره برای خداوند در رابطه با اقتصادش، این جوانب گوناگون عصر راز هست که چه کار داره میکنه برای اینکه خواستش رو به اجرا برسونه، که ارادش رو اجرا کنه و اقتصادش رو اجرا کنه، قصدش رو، مقصودش رو چه کار داره میکنه. و این نامرئیه، اسرارآمیزه، درونیه، زنده، ارگانیکه، ذاتیه، به طور زنده. و اگر ما نتونیم جویای خداوند باشیم فراتر از اون چیزی که فیزیکیه، فراتر از اون چیزی که مرئیه، شاید از دست بدیم خیلی فرصتهایی که به ما میده روز به روز در وسط این وضعیت دنیا، که بتونیم ابراز کنیم خداوند رو و اجازه بدیم که زمینه در ما به دست بیاره و راه براش باز کنیم که خودش رو در ما به کار ببره و در ما رشد کنه و به تحقق برسونه اون اشتیاقش رو، آرزوش رو، نه تنها برای داشتن کلیسا به عنوان بدنش، بلکه داشتن کلیسا به عنوان عروسش، همتاش. مسیح، خود مسیح راز خداست. کلیسا راز مسیحه. اینها دو تا راز بزرگ هستن. ما میتونیم یک راجع به وضعیت دنیا آگاهی کسب کنیم، ولی چگونه این آگاهی، این حقیقت‌های دنیا ربط داره به چیزهای اسرارآمیز که واقعی هست در چشم خدا و باید انجام بشه، مخصوصا در ما. حالا دوباره به مکاشفه 10:7 اشاره می‌کنیم. این اعلامیه 19:7 یا 10:7 که راز خدا کامل شده. 10:7 مکاشفه. این یعنی خداوند به انجام رسونده و میبینیم، خواهیم دید از طریق پیروزمندانش، اون چیزی که تو قلبش بود و اون چیزی که ارادش بود برای به دست آوردن در این عصر. کلمه یا عبارت این پایان عصر، تکامل عصر یا پایان عصر، نشون میده که یک مرحله‌ای داره انجام میشه و این مرحله یا پروسه، این مراحل میاد به یه تکامل میرسه. این پروسه کاربرد این اسراره که مسیح در ما زیست میکنه، شکل میگیره، خانه‌ش رو در ما میسازه، ما رو اشباع میکنه، در ما نفوذ میکنه و کلیسا به عنوان راز مسیح، ابراز مسیح به طور جمعی، این مورد حیاتی که نشون میده این پایان عصر رو، این 3.5 سال آخر قسمت دوم از هفتاد هفته دانیال نو، این چی نشانگر این هست؟ در واقع شاخص های این چیه؟ چیزهای مرئی نیست، فقط چیزهایی که روشن واضحه در اورشلیم، در اسرائیل، بر بنای معبد اینها، و اتفاقایی که در اروپا میفته، در بازسازی امپراتوری روم، اینها، این چیزها در خودشون کافی نیستن که خداوند رو برگردونن. ما میدونیم از آیه های مثل ملاکی باب 4 که مسیح میاد به عنوان خورشید عدالت. اون میاد به طور آشکارا به تمام زمین ظاهر میشه و همه خواهند دانست که اون چه کسیه و آمده چه کار کنه. ولی به طور پنهانی میاد به عنوان ستاره صبح برای پیروزمندانش. قبل از مصیبت عظیم، آغاز مصیبت عظیم و این تکامل عصر این زمان، پیروزمندان، نوبرها و پیروزمندان که درگذشتن و مرد فرزند هستند، اونها ربوده میشن و ارائه داده میشن به مسیح به عنوان عروسش. و بعد از اون این ضیافت عروسی خواهد بود. اون چیزی که تو قلب خداوند بیش از هر چیز دیگر کلیسای اونه، بدنش و عروسش. و یک نکته دیگه و بعد میتونیم به روس مطالب بیاییم. در افسوسیان تاکید بر کلیسا هست. کلیسا بدن مسیح، کلیسا به عنوان یک موجودیت زنده که ساخته شده با حیات الهی، همان بدن زنده مسیح. و کلیسا به عنوان بدن مسیح تولید میشه و بنا میشه توسط حیاتی که انتشار داده میشه از طریق مرگ مسیح و در ما افاضه میشه در رستاخیزش. اون چیزی که از مسیح برایت به عنوان منشأ و بنا میشه، کلیسا به عنوان بدن مسیحه. ولی یک جنبه دیگه هست، عروس مسیح، همتای مسیح، که ما در افسوسیان به ما گفته میشه، افسوسیان 5، که خدا عاشق کلیسا بود، خداوند مسیح، و خودش رو برای او داد و اکنون در خدمتگذاری آسمانی خودش رو به کار میبره در کلیسا. اون رو میشوره، پاک میکنه، خالص میکنه، حاضر میکنه. و کلیسا که حالا بدن مسیحه، وقتی خداوند برگرده ارائه داده میشه به او به عنوان عروسش. اون خداوند نمیاد برای کلیسا به عنوان بدن. اون خداوند میاد برای کلیسا به عنوان عروس. بدن الان کلیساست، عروس در آینده کلیساست. یعنی کلیسا در آینده عروسه. و اگر ما روشن بشیم و سرزنده بشیم به طور تازه و تشویق بشیم، جذب بشیم توسط عشق خداوند برای ما، میتونیم ببینیم، میتونیم درون قلب و هسته این وضعیت کنونی رو ببینیم. که من میتونم به عنوان سوال این رو مطرح کنم در بین ما برادران و خواهران من: آیا عروس خودش رو حاضر میکنه؟ این کار باید انجام بشه. حالا میایم به رؤوس مطالب و 8 قسمت اینجا هست. دو نکته اول بنیادی هستند و یک حقایق اساسی رو ارائه میدن یا اصول حاکم، و قسمت آخر ربط داره به مسیح جمعی، مسیح جنگجو با ارتش، عروس ارتشی که به عنوان سنگ جمعی میان که این دولت انسانی رو نابود کنن. و پنج مورد دیگر همه جوانب اون چیزی که بعد اتفاق بیفته در همه ما به طور جمعی و در تک تک ما به طور شخصی در رابطه با حاضر شدن عروس. خداوند هنوز به ما وقت داده، فرصت داده برای حاضر شدن. ما باید حکمت داشته باشیم، دانا باشیم در مورد زمانها، زمانی که به ما داده شده، روز به روز، روز به روز. و باشد که با خداوند رهبری بشیم، توسط خداوند هدایت بشیم، شبانی بشیم، به طوری که هر روز روز حاضر شدن باشه، هر روز یه اتفاقی بیفته در وجود ما که ربط داشته باشه به همین حاضر شدن عروس. نکته شماره یک، ازدواج بره نتیجه تکامل اقتصاد عهد جدید خداست که به دست آوردن یک عروس یعنی کلیسا برای مسیح از طریق بازخرید قضایی و توسط نجات زنده او در حیات الهیش است. پس یک ازدواج داره روی میده. اینجا در مکاشفه میبینیم اعلام میشه 19:7-9، به وجد آییم و شادی کنیم، زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او، همسر او، خود را حاضر ساخته است. این توی قلب خداونده و این ازدواج نتیجه یا اثر این تکامل اقتصاد عهد جدید خداست، همون طرح و ترتیب خدا برای توزیع خودش در درون ما به عنوان حیات، تأمین حیات و همه چیز برای تولید و بنای کلیسا به عنوان بدن مسیح، برای همین تکامل اورشلیم نو، همسر بره. و این اجرای اقتصاد خدا دو جنبه اصلی داره. ما اغلب به اونها میگیم نجات کامل خدا، عروس رو از طریق بازخرید قضایی به دست میاره، خونش رو برای او ریخت، برای او جان داد و گناهان ما رو بر خود متحمل شد برای او. من شخصا باور دارم که آن خوشی در برابر خداوند که عبرانیان 12 از اون میگه، همین همتاشه، همتای خداوند، عروسش، نتیجه این بهای سنگینی که برای او داده و بر اساس بازخرید قضایی ما نجات زنده خدا رو داریم. رومیان 5:10، چقدر بیشتر به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. بیشتر نجات یافتن روز به روز، این قسمتی از همین حاضر شدنه. نکته دو درباره بازیابی خداونده. یک کلامی به موقع درباره وضعیت دنیا و بازیابی خداوند. و اینجا یک مفهوم به خصوصی داریم از اینکه بازیابی خداوند برای چیه؟ هدف چیه؟ بازیابی خداوند برای حاضر شدن عروس مسیح می باشد که از تمام پیروزمندان او تشکیل یافته است. در آسمان و زمین نو که در مکاشفه 21 به اون اشاره شده، اورشلیم نو رو می‌بینیم که به عنوان عروس برای شوهر خود آراسته شده. در آیه‌های 9 تا 11 می‌خونیم که یه فرشته‌ای به یوحنا گفت که بیا من عروس یعنی همسر بره را به تو نشان خواهم داد، و یوحنا در روح به فراز کوهی بزرگ و بلند برده شد و چی دید؟ شهر مقدس اورشلیم. اون فرشته گفت که عروس همسر رو خواهی دید، ولی عروس همسر یک شخص جمعیه و همین اورشلیم نوه در آسمان و زمین نو. این عروس جاودان، همسر جاودان، شامل همه ایمانداران از تمام اعصار میشه که نجات یافتن، تولد تازه گرفتن، دگرگون شدن، بی‌عیب شدن، بالغ شدن، بی‌عیب شدن و بنا شدن. ولی عروس در مکاشفه 19 شامل همه ایمانداران نمیشه. اون ترکیبیه از پیروزمندان. برادران و خواهران، بیاین اینجا یه مکسی کنیم. ما برای چی هستیم؟ منظورم همین الان، همینجا، همانطور که این کلام داره انتشار میشه و شما دارید گوش میدید، ما برای چی هستیم؟ در بازیابی خداوند. بازیابی خداوند برای حاضر شدن عروس مسیحه. از آنجایی که بازیابی خداوند برای این منظوره، پس قطعاً ما که خودمون رو به طور درست و دقیق به عنوان اشخاصی که در بازیابی خداوند هستن میشناسیم، پس آیا نباید ما هم این حاضر بشیم، خودمون رو حاضر کنیم؟ آیا یک ماه نباید یه تفاوت در ما ایجاد کنه؟ یک سال نباید تفاوت ایجاد کنه؟ حتی زمانهای بیشتر آیا نباید همینطور بیشتر تفاوت در ما ایجاد کنه؟ متاسفانه فقط یه کمی تفاوت در ایماندارانی که ظاهر میشن بعدن به عنوان پیروزمندان، میبینیم که اینها زمان رو در میابند و روشن میشن راجب حاضر شدن روز به روز، صرف نظر از شرایط و ضعف‌ها، شکست‌ها. این خون قدرتمند و پیروزمند مسیح هست. اونها ردای خود را میشویند، در مکاشفه 22:14 میبینیم، و حق دسترسی به درخت حیات رو پیدا میکنن، ردای خود را در خون بره میشوین و روز به روز آغازی نو دارن. نکته بعد، تمام پیروزمندان به عنوان عروس مسیح برای 1000 سال اورشلیم نو در مرحله آغازین و تازه آن خواهند بود. این مکاشفه 19:7. درک میکنم که یک تعلیم سطحی و نادرست هست در بین خیلی از خدمتگزاران و معلمان کتاب مقدس که بگن او همه ایمانداران فرقی نمیکنه چقدر رشد کرده باشن در حیات، چجوری زندگی کرده باشن. نه، این اشتباهه. عروس برای که داماد برای اون میاد شامل پیروزمندانه. وقتی ما اینو درک کنیم و دعا کنیم به خداوند که خودش رو به عنوان پیروزمند معرفی کرد در مکاشفه 3 و همچنین اشاره شده به او به عنوان اون غالب، غالبگر، کسی که غلبه میکنه در مکاشفه 5، خداوند من رو یه پیروزمند بکن برای عروسه. خداوند تو خودت اون پیروزمند هستی، خودت رو در من تکثیر کن به عنوان پیروزمند. عاقبت، این نکته بعد، همه ایمانداران برای کمال و تکمیل اورشلیم نو به طور کامل به عنوان همسر مسیح در آسمان نو و زمین نو برای ابد، پس پایان عصر پادشاهی، همه ایمانداران بالغ میشن، بیعیب میشن و همه قسمتی از همسر میشن، همسر مسیح برای ابد. حالا اگه وقت اجازه بده 5 جنبه میخوایم ببینیم از حاضر شدن عروس. و اون چیزی که در من هست، در قلب من، همونطور که اینها رو پوشش میدیم، این موضوعات رو، دوگان است. اولین اینکه شما باز باشید که روشن بشید توسط خداوند به طور شخصی از طریق کلام، که این فقط یک تعلیم بیرونی نباشه برای ما، این صرفاً یک تفسیر از کتاب مقدس نباشه، این نور باشه، نور از خدا که خودش نوره از طریق کلامش. و مورد دوم این هست که ما واکنش نشون بدیم توسط اینکه خودمون رو ارائه بدیم به خداوند به عنوان ظروف باز، که توضیح اون رو دریافت کنیم روز به روز، حتی لحظه به لحظه اجازه بدیم به اون که در ما رشد کنه، ما رو اشباع کنه، در ما نفوذ کنه. پس نکته بعد میگه که نکته 3، آمادگی آن عروس جمعی بستگی دارد به بلوغ در حیات پیروزمندان. عروس همتای خداوند عیسی خواهد بود. اون نمیتونه یه دخترک باشه، دختر بچه باشه. اون باید نظیر خود خداوند باشه، همانطور که حوا نظیر آدم بود، و اینا باید انقدر مثل هم باشن که خداوند بتونه بگه این استخوانی از استخوانهایم، گوشتی از گوشتم، که ما مثل اون در ذات، حیات، ساختار و ابراز باشیم. و تنها تفاوت اینه که اون خداست در هستی خدا و اونه که قابل پرستشه و ما اونهایی هستیم که میپرستیم اون رو. در عهد جدید از کلمه بی عیب استفاده شده تا به ایمانداران که در حیات خدا کاملا رشد کرده، بالغ و بی عیب می شوند اشاره کند. پس می تونیم این بی عیب رو به عنوان کلمه معرف یا فعل ببینیم که ما باید تا بلوغ رشد کنیم و توسعه یابیم، باید همینجور به رشد کردن ادامه بدیم تا وقتی که در حیات الهی بالغ بشیم، تا یک انسان کاملا رشد کرده باشیم و به اندازه پری قامت مسیح برسیم. این بینش پولس بود. ما باید رشد کنیم به حد او که سر است در همه چیز، افسسیان 4:15، از هر حیث. این هدف اینه که برسیم به این یک انسان کاملا رشد کرده، کلیسا به عنوان بدن مسیح و کلیسا به عنوان انسان نو، دقیقا مثل همان، به عنوان همانطور که بدن رشد میکنه و بنا میشه، انسان نو هم بالغ میشه. و این باید دعا باید بکنیم راجع به این، دعاهای شفاعتی برای همه بازیابی، همه مقدسین، همه کلیساها. خداوند در ما رشد کن. فقط خدا میتونه رشد بده. خدایا رشد کن در ما، باعث شو که ما برسیم به این یک انسان کاملا رشد کرده به اندازه پوری قامت مسیح. در قسمت بعد، در این قسمت، اینجا دو مورد به خصوص رو میبینیم در مورد رشد کردن ما در حیات به سوی بلوغ، و اینها ایمان و محبت هستند. در غزل غزلها باب 8، و حالا اشاره میکنم به این نمادها، در واقع تفسیر نمادها، دلدار خداوند نگرانه برای ایمانداران جوانتر که ایمان و محبتشون توسعه نیافته، رشد نکرده. اون آماده ربوده شدن، شولمی شده، یعنی تکثیر مسیح به عنوان سلیمان، و آماده است برای اینکه خداوند بیاد و میگه که بیا، زودتر بیا، فریاد برمی آوره به خداوند که بیاد، ولی یادش نمیره از مقدسین جوانتر که بالغ نشدن. ایمانشون و محبتشون باید رشد کنه، توسعه بیابه. و ما اینجا نیستیم، محدود نیستیم به روحانی بودن خودمون، وضعیت روحانی و بودن خودمون و رشد خودمون. ما برای همدیگه اهمیت میدیم، برای نوایمانان، برای جوانترها، مقدسینی که سال هاست که دنبال نمی کردن ولی الان آمدن توی راه، دعا می کنیم برای توسعه ایمان و محبت، برای اینکه عروس بالغ بشه ایمان و محبتش باید کاملا رشد پیدا کنه. ایمان و محبت دو صفت جدا ناپذیر و عالی ایمانداران در مسیح هستند. ایمان و محبت. و در ضمن یک چیز دیگر رو اشاره میکنم و توصیه میکنم به شما که اگر که وقت داشته باشید و بخواهید، میتونید رجوع کنید به آخر کتاب تیتوس در نسخه بازیابی با یادداشت ها، و اونجا یک یادداشت طولانی خواهید دید که برادرلی نوشته بعد از لایف استادی در مورد ایمان و محبت. این خیلی محشره، اون چیزی که اونجا هست. نکته دوی کوچک، از طریق ایمان ما خداوند را دریافت میکنیم و از طریق محبت از خداوند که دریافت کرده ایم مسرت میبریم. پس روز به روز ما داریم حاضر میشیم، ایمانمون رو به کار میبریم که دریافت کنیم خداوند رو. اون میخواد خودش رو بیشتر در ما افاضه کنه. خدا در مسیح به عنوان روح میخواد خودش رو در ما توزیع بده. ما ایمان به کار میبریم برای دریافت، و همچنین محبت. محبت ما رو قادر میسازه که مسرت ببریم از اون چیزی که دریافت کردیم. این یه جنبه خیلی با ارزشه، جنبه از حاضر شدن عروس، ایمان و محبت، دریافت و مسرت بردن. نکته بعد، ایمان توسط خدا به ما داده می شود تا با آن مسیح تجسم خدای سه یکتا را دریافت کنیم و بدین وسیله به درون خدای سه یکتا وارد شویم و به عنوان یک به او بپیوندیم، تا او را به عنوان حیات، تأمین حیات و همه چیزمان داشته باشیم. پس از طریق ایمان نه تنها دریافت می‌کنیم، بلکه پیوند می‌خوریم. در یک وحدت زنده با خدای سه یکتا. محبت از عشق حاصل شده و ما را قادر می سازد که همه غنای خدای سه یکتا را به همراه کسانی که در مسیح با ما ایمان آوردن زیست کنیم، تا اینکه خدای سه یکتا بتواند یک ابراز جمعی پرجلال داشته باشد. از طریق محبت که ما مسرت میبریم، از اون طریق، از اون چیزی که دریافت کردیم از خداوند مسرت میبریم، با همین محبت که ما قادر میشیم و انگیزش داریم برای زیست کردن این غنایی که دریافت کردیم، ولی این رو زیست میکنیم با یکدیگر. این زندگی کلیساییه، این اسانس و جوهرشه و یکدیگر رو تامین میکنیم به طور متقابل. ما همه یه چیزی داریم برای افاضه کردن، ما همه باید دریافت کنیم و محبت این انگیزشه و این به کار بردن محبت بر اساس ایمان یک ثمری داره، همون عروس. عروس به عنوان این ابراز جمعی و پرجلال مسیح. نکته 4، علاوه بر بلوغ در حیات، عروس باید همچون یک شخص جمعی بنا شود. پس این آیه ها از مکاشفه در مورد عروس و شهر. عروس شخصه، ولی نه شخص انفرادی، بلکه جمعی. پس همانطور که رشد می کنیم، در حال رشد هستیم، باید بنا شدن رو هم تجربه کنیم به درون یک ابراز جمعی. بنا شدن هم ابراز جمعی خداست. بنای خدا خواسته قلبی خدا و هدف نجات توسط خداست. خروج رو در نظر بگیرید. چی بود تو قلب خدا وقتی مردم اسرائیل رو از مصر بیرون آورد بر اساس پسح و اونها رد شدن، عبور کردن از دریای سرخ، اونها رو آورد به کوه و اون مکاشفه رو بهشون داد. هدف در باب 40 هست، همان مسکن، محل سکونت خدا. این هدف خداست و هدف ماست. قصد خدا داشتن یک بناست، یا بنای خدا، تکرار میکنیم، خواسته قلبی خدا و هدف نجات توسط خداست. نکته بعد، قصد خدا داشتن یک بناست که در آن خدا و انسان، انسان و خدا بتوانند برای یکدیگر یک مسکن متقابل باشند. پس این یوحنا 15، در من بمانید و من نیز در شما میمانم. یوحنا 14:20، در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. برادران و خواهران، مقدسین عزیز، تجربه این ذره ذره، روز به روز، قسمتی از حاضر شدن ماست. خداوند، ای خداوند، خودت رو در من بساز. ای خداوند، من رو در خودت بساز برای این مسکن متقابل. اصل بنای خدا این است که خدا خودش را در درون انسان بنا ساخته و انسان را در درون خود بنا می سازد. ما خیلی برکت داریم، برکت یافتیم که این تعالیم درست، دقیق، روشن کننده از این خدمتگذاری عصر، تحت بینش عصر داشته باشیم از طریق این خدمتگذاری عصر. حالا یک قدم دیگه باید بریم. اون چیزی که یاد گرفتیم باید در واقع تجربه ما بشه و گسترش پیدا کنه مرحله به مرحله، که خدا خودش رو در ما بنا بسازه و ما رو در خودش بنا کنه. در هم آمیختن خدا با انسان به این معناست که خدا خودش را در درون انسان بنا می‌سازد. اینطوری میتونیم بخونیم: در هم آمیختن خدا با شما به این معناست که خدا خودش را در درون شما بنا می‌سازد. آیا یه چیزی نیست در درون شما؟ درون من هست، در من هست، حداقل تا یه حدی که دعا کنم. ای خداوند، دعا میکنم برای در هم آمیختن بیشتر. نمیخوام هیچ چیزی رو دریغ بدارم. خودت رو در من به کار ببر، من رو در تو بنا بساز. در هم آمیختن خدا با انسان همان بنا شدن خدا به درون انسان است. پس خدا با ما در هم میامیزه و خودش رو در ما بنا میکنه و ما با خدا در هم میامیزیم و در اون بنا میشیم. نکته بعد: بنا شدن با دیگر ایمانداران عالی ترین و بالاترین لازمه جویندگان امین اوست. بالاترین لازم است برای تحقق نبوتش که گفت کلیسای خود را بنا می سازم. بنا شدن با دیگر سهمداران در حیات الهی بالاترین فضیلت کسی است که مسیح را در اقتصاد ابدی خدا پیگیری می کند. عروس باید این بالاترین فضیلت را داشته باشه. اون بنا شده، یک بنای خودش. پیدایش این رو به ما میگه که خدا یک زنی رو بنا ساخت برای مرد. این باید توی قلب ما باشه، عمق وجود ما باشه. خدای منو نجات بده از انفرادی بودن، از هر نوع انزوا. خداوند ما رو با هم بنا بساز برای عروست. نکته 5: لباس عروسی عروس از کتان مرغوب درخشان و پاکیزه است. این لباس عروسی، جامعه عروسیه. در لوقا 15 وقتی پسر گم شده به خانه بازگشت، بهترین جامعه برای اون آماده شد و به او پوشانده شد. این جامعه نشانگر مسیحه به عنوان عدالت ما. همه ما چنین جامعه داریم که بتونیم در حضور خدای پدر باشیم، چرا که پوشش گرفتیم با مسیح به عنوان صداقت و عدالتمون. ولی در متی 22 در مورد یک جامعه عروسی، لباس عروسی میخونیم و اون این لباسی که در مکاشفه 19 بهش اشاره شده و خواهیم دید جوانه به چیزی که هست. این لباس پاکیزه به ذات و درخشان به ابراز اشاره دارد. پس با عروس همه چی پاکیزه است، خالصه، همه چی درخشانه، روشنه، تابانه. کتان مرغوبی که عروس با آن ملبس است عدالت‌ها یا صداقت‌های مقدسین است. این ابراز عجیبیه، میدونم. یه عدالت‌ها جمعه. اینها مسیحه که در ماست به عنوان روح ابراز میشه از طریق روان ما. همان گونه که راه میریم بر طبق روح در هم آمیخته و مسیح رو زیست میکنیم، در راه‌های بسیار عملی و به خصوص، و همه این راه‌ها، کارهایی که انجام میدیم، این خدمت‌ها، بشارت انجیل، شبانی یک دیگر، این بخشیدن‌های مالی، اینها همه عدالت‌ها یا صداقت‌هاست. و عروس در واقع لباس عروسیش رو توسط دوختن حاضر میکنه، اونو میدوزه. دوختن یعنی روح. مسیح به عنوان روح ابراز میشه از روان او به عنوان این عدالتی که در زندگی روزمره اون آشکار میشه. مسیح آن عدالت یا صداقتی است که ما با آن توسط خدا عادل شمرده شده ایم تا بتوانیم در روحمان برای دریافت حیات الهی باز متولد شویم. این بنیاد زندگی مسیحی ما. مسیح به عنوان عدالت بیرونی ما همان شخص ساکن در ماست تا برای ما یک او این که توسط خدا در او عادل شمرده شویم. این یعنی عادل شمرده شدن از طریق معیار عدالت او. پس مسیح رو به عنوان عدالت بیرونی داریم و توجیه شدیم توسط خدا، چرا که این برآورده شده، این معیار توسط مسیح به عنوان صداقت یا عدالت ما. مسیح به عنوان عدالت درونی ما همان شخص ساکن در ماست تا برای ما یک زندگی که بتواند توسط خدا عادل شمرده شده و همیشه مورد قبول خداست را زیست کند. از طریق مسیح به عنوان عدالت بیرونی ما عادل شمرده شدیم توسط خدا و قبول شدیم در مسیح. حالا داریم راجع به ضیافت عروسی صحبت می کنیم و حالا به یه لباس، یه جامعه احتیاج داریم برای داماد ما، در برابر داماد، و این لباس از عدالت ها یا صداقت ها درست شده، یعنی همون مسیحی که در ما زیست میکنه و از طریق ما زیست میکنه، یک زندگی که بتونه توسط خدا عادل شمرده بشه. پس اینجا ما همه در میتونیم بگیم که برای بعضی ها این مرحله پیشرفته، بعضی ها تازه شروع کردن که اجازه بدیم مسیح در ما زندگی کنه، ولی باید اقرار کنیم که در هر روزی چیزهایی که مثلا ما ممکنه گفته باشیم یا کارهایی که کرده باشیم یا نکرده باشیم، اینها بر طبق عدالت خدا نبوده و نمیتونه مورد قبول او وارد بش... مورد قبول او باشه و عادل شمرده نمیشه. پس به مسیح به عنوان روح نیاز داریم که در ما زیست کنه و روز به روز بتونیم یاد بگیریم، گسترش بدیم، توسعه بدیم، تجربه کنیم این شخص ارزشمند که در ما زندگی میکنه در شرایطمون و هر شرایطی باشه، که اجازه بدیم اون زیست کنه و زیستن اون تولید میکنه این عدالت درونی رو. دو، اگر ما بخواهیم در مسیح یافت شویم، بدین شرط است که عدالت خودمان را نداشته باشیم. و پولس اینو درک کرد و پیشوا شد برای که اینو تعلیم بده به ما. ما نباید هیچ اعتمادی در این درست بودن خودمون داشته باشیم و برای این درستی که خودمون برای خودمون میدونیم بیستیم. باید کاملا اون رو رد کنیم. اگر کسی در این عدالت خودش، این درستی خودش زندگی کنه، در جسم، در نفسه، ولی در مسیح نیست. شرطی داره، شرط داره بودن در مسیح. این اینه که عدالت خودمون رو کنار بگذاریم، درستی خودمون رو کنار بگذاریم، ولی در عوض دارای عدالتی باشیم که از خودمان نیست، عدالتی که از طریق ایمان در مسیح است، عدالتی که از خدا و بر اساس ایمان است. دوباره میگم، این مسیح به عنوان عدالت ظاهری یا بیرونی نیست، این مسیح به عنوان عدالت درونیه. مسیح که از طریق ما زیست میشه، از طریقی که عادل شمرده میشیم، تصدیق میشیم توسط خدا. سه، مسیح که از طریق مقدسین و به عنوان عدالت درونی آنها زیست شود، تبدیل میشود به جامعه عروسی آنها. متی 22 رو اگه بخونید، قسمت اول مثل، یکی یه جوری وارد اون ضیافت عروسی شد و افشا شد، بهش گفتن لباست کجاست؟ تو لباس نداری، جامعه عروسی نداری، نمیتونی اینجا باشی بدون این لباس دیگر. خیلی ایمانداران عزیز فکر میکنن و تعلیم گرفتن و منحرف شدن که تا وقتی که این لباس رو داری، این جامعه‌ای که در لوقا 15 بهش اشاره شده، اوکی هستی و در ضیافت بره خواهی بود، ولی این درست نیست. ما اینو در برابر خداوند می پوشیم، اون جامعه دیگر رو، ولی یک جامعه دیگه لازم داریم در برابر داماد مسیح که شوهر ما خواهد بود بپوشیم. این یک مورد بسیار هوشیار کننده ولی در این حال تأمین کننده است. عدالتی که ما به جهت نجاتمان دریافت کردیم بیرونی بوده و ما را قادر می سازد که الزامات خدای عادل را برآورده کنیم. در حالی که عدالت یا عدالت‌های مقدسین پیروزمند درونی بوده و آنها را قادر می سازد که الزامات مسیح پیروزمند را برآورده کنند. این مسیح که عروسش رو می بینه، ظاهر میشه برای اولین بار عروسش آشکار میشه. پس اون باید قابل خوشنودی خداوند باشه، قابل خرسندی خداوند باشه، از هر لحاظ باید بالغ بشه، اون باید بنا بشه، باید این عدالت ها رو داشته باشه، این جامعه در برابر خداوند. خداوند خودش رو میبینه که ابراز میشه از طریق اون عروس به طور خیلی شگفت‌انگیز. ما به این نیاز داریم، ما باید تحت تاثیر قرار بگیریم با این موضوع که خودمونو حاضر کنیم توسط آموزش دیدن از روح که جامعه عروسیمون رو حاضر کنیم. جامعه عروسی در متی 22:11-13 نشانگر مسیح که ما او را زیست کرده و از طریق زندگی روزانه ما به عنوان عدالت برجسته ایمان ابراز می شود است. مسیح که ما او را زیست می کنیم. پس هر روز می تونیم بگیم که مثلا آخر روزه، الان رسیدیم به آخر روز و هر جوری بوده روزمون، بیاید که با صلح و آرامش اون رو پایان بدیم، با مسیح به عنوان تمام هدایای قربانی، واقعیت هدایا، بگیم خداوند تو رو نیاز دارم به عنوان هدیه جبران، چون خیلی وقت جبران خطا که در طول روز تو رو زیست نکردم، تو رو ابراز نکردم، پس به تو نیاز دارم به عنوان قربانی گناه، خداوندا به تو نیاز دارم قربانی تمام سوز، چون تو فقط مطلق هستی برای خدا. بعد میتونیم پایان با صلح و آرامش داشته باشیم، ولی علاوه بر این صلح آیا خوب نیست که یه شادی هم داشته باشیم با این حس که امروز در بتالت نبود، امروز هدر نرفت، حداقل یک افزایشی از مسیح درون ما بود و در ما تونست زیست کنه مسیح. نکته شماره 6، برای ارائه عروس به داماد، عروس به زیبایی نیاز دارد. در غزل‌ها این کلمه معرف زیبا چندین بار استفاده شده، حتی در مرحله آغازین این جویای خداوند، پایان باب 1 این خداوند بهش میگه محبوب من تو زیبایی، و اون واکنش نشون میده و میگه که محبوب من تو زیبایی به هم میگن، و در باب 6 وقتی اون بالغ شده زیباست، چون ترسه زیباست، چون اورشلیم دل رو با مثل خورشید و ماه و خداوند این عروس زیبا رو خواهد داشت. و من نمیخوام که یه چیز سطحی بگم، ولی این نمیتونه یک زیبایی کاذب باشه، هیچ جراحی زیبایی نیست اینجا، هیچ جراحی نیست در، ولی مسیح به عنوان زیبایی، خود زیبایی که خودشو در ما به کار میبره که زیبایی ما بشه، و اون مینگره بر زیبایی خودش که شده زیبایی ما و ابراز میشه از این طریق. حالا بیشتر روشن میشه این نکات رو که بخونیم در غزلها، آن دلداده و دلدار هر دو زیبایند و از زیبایی یکدیگر قدردانی میکنند. غزل 4:7 خیلی عالیه، مثل یه نبوته. خداوند میگه ای محبوب من، تو به تمام زیبایی، هیچ عیبی در تو نیست. اینو خواهد گفت. من افسسیان 5 یادم افتاد که میگه همه عیب ها، این لکه چین، لکه تمام عیب ها، اینها شسته میشه به طور ارگانیک زنده. هیچ کدوم از این بی‌عیبی ها نخواهد بود، یا عیب ها، هیچ کدوم از این عیب ها نخواهد بود. اون بهش میگه عروس من، محبوب من، تو به تمامی زیبایی، هیچ عیبی در تو نیست. این لازمه خداونده و اون چیزیه که داره تولید میکنه. افسسیان 5:27 از زیبایی عروس میگوید و نشان میدهد که مسیح کلیسای باشکوه را نزد خود حاضر میسازد که هیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشته، بلکه مقدس و بی‌عیب باشد. زیبایی عروس از مسیح میآید که درون کلیسا به کار رفته و سپس از طریق کلیسا ابراز میشود. تنها زیبایی ما درخشش مسیح از درون وجودمان است. آنچه مسیح در ما قدردانی می کند همان ابراز خودش است. پس بیا دعا کنید، دعا کنیم خودش رو در ما به کار ببره برای این زیبا شدن عروس. و این دو نکته بعدی دو آیه هستن یا چند آیه هستن از مزامیر 45:11. چشمان تو پادشاه را در زیباییش نظاره خواهد کرد، که البته این اشعیا 33:17 هست. و تا پادشاه شیفته زیباییت شود، مزامیر 45:11. پس ما پادشاه را در زیباییش خواهیم دید و پادشاه شیفته زیبایی ما خواهد شد. ای محبوب من، تو چون ترزه زیبایی، چون اورشلیم دلربا و چون لشکریان بیرقدار پرشکوه. پس دشمن خواهد ترسید و خداوند خوشنود خواهد شد. نکته شماره 7. عروس همچنین باید یک جنگجو برای شکست دشمن خدا باشد. ذکر کردم و این بر اساس قسمت بعدی در مکاشفه 19، قسمت‌های آخر در پایان این مصیبت عظیم در هارمگدون، وقتی که دشمن طغیانگری میکنه بر ضد خود خداوند به طور مستقیم، خداوند نزول خواهد کرد، ولی نه تنها به تنهایی، بلکه میاد با این عروس ارتشی، همسرش، این نو عروسش در واقع یک جنگجوی با تجربه است، برای همین باش ازدواج کرده. اون باید بتونه به همراه او به جنگه و اعلام کنه به همراه او پیروزیش رو اعلام کنه بر دشمن. پس این لباس عروسی پیدایش 1:26، تحقق 1:26 پیدایش هست، ولی به عنوان این جنگجو که لباس عروسیش همون لباس ارتشیش هست، در واقع این به حکومت خدا ربط داره و پیروزی خدا. در افسسیان 5:25-27 و 6:10-20 کلیسا را به عنوان عروس و جنگجو می‌بینیم. در مکاشفه باب 19 نیز ما این دو جنبه از کلیسا را داریم. در روز عروسی مسیح با آن کسانی که برای سالها بر ضد دشمن خدا می‌جنگیدند ازدواج خواهد کرد. یعنی اینکه مسیح با پیروزمندان ازدواج خواهد کرد، همان کسانی که تاکنون بر آن شریر غلبه کردند. پس بازیابی خداوند باید به این نکته برسه، این بلوغ در حیات، که یک ارتش وجود داشته باشه، ارتش که تجربه داشته باشه در این جنگیدن. این قسمتی از حاضر شدن ماست، این جنگیدن ما الان در این نبرد روحانی قسمتی از حاضر شدن ماست. مسیح به عنوان آن سردار جنگنده با عروسش به عنوان ارتش او میآید تا علیه ضد مسیح در هارمگدون بجنگد. وقتی مسیح با ارتش خود بیاید، او به عنوان پسر انسان خواهد آمد. او به عنوان پسر انسان به یک همتا نیاز دارد تا نظیر او بوده و او را کامل کند. این همتا عروس او خواهد بود. چون خداوند آن کلام است، جنگیدن او بیان کردن کلام خدا خواهد بود. همانطور که خداوند می جنگه، برای خداوند سخن میگه و خدا رو ابراز میکنه. دوم تسالونیکیان 2 رو بخونید که میگه وقتی مسیح میاد، این مرد بی قانون ضد مسیح خودش رو در معبد گذاشته که بازسازی شده در اورشلیم و میخواد که قابل پرستش باشه، مردم به پرستنش. مسیح میاد اون رو شکست میده، با ارتشش میاد اون رو شکست میده با نفس دهانش، یعنی کلامش. در مکاشفه 19 میبینیم که کلامه. عروس خواهیم دید که آمین میگه به کلام خداوند، بازتاب میکنه کلام خداوند. همان گونه که خداوند سخن میگه میجنگه، اعلام میکنه. و این در هارماگدون، این جنگ یک سخن گفتن خیلی قدرتمند است توسط خداوند. پس عروس باید اشباع بشه با کلام خدا و انقدر یکی باشه با خداوند که از طریق عروس خداوند بتونه هر کلمه که بخواد رو ابراز کنه. حالا این خلق و خوی ما شاید خداوند رو محدود کنه، اونو محدود میکنیم که این نوع مثلا فکر و حسی رو به زبان بیاره، ولی عروس دیگه بالغه و هر احساسی خداوند داشته باشه یا هر فکری داشته باشه، هر چی که بگه، هر چی اعلام کنه، اون عروس اونو ابراز میکنه چون جفت اون شده. 4 جامعه عروسی زیستن مسیح توسط ما از طریق صداقت روزانه من، ما را صلاحیت میدهد که نه تنها در عروسی شرکت کنیم، بلکه به جهت جنگیدن به همراه مسیح علیه ضد مسیح در جنگ هارمگدون به ارتش بپیوندیم. دوباره اینجا مکس میکنیم، داریم به پایان نزدیک میشیم، شاید 5 دقیقه یا بیشتر داشته باشیم. میخوام تاکید کنم بر این اهمیت دوگانه از این جامعه عروسی. اول ما رشد میکنیم در حیات تا بلوغ، بعد بنا میشیم به طور جمعی که ابراز او باشیم به طور جمعی، و سپس میایم به مسیح که عدالت درونی ما هست. این یه چیزی رو لمس میکنه، هر لحظه و هر شرایط از زندگی ما رو لمس میکنه به عنوان ایمانداران. و ما چقدر نیاز داریم به حقیقت در کلام و نور در خدمتگذاری از رساله های پولس و جاهای دیگه، که یاد بگیریم و تجربه کنیم که چگونه اجازه بدیم به مسیح که زیست کنه. خداوند دوباره زیست کنه. خداوند باشد. غلاطیان 2:20 خیلی واقعی بشه برای ما که ما یک من تازه خواهیم بود که مسیح در اون بتونه زیست کنه. و این زندگی که اکنون زیست میکنیم، در ایمان زیست کنیم، در ایمان پسر خدا که ما رو محبت کرد و خودش رو برای ما داد، و زیستن ما میشه زیستن او و زیستن او میشه زیستن ما. جامعه عروسی دوخته نمیشه یک روزه، دوخته نمیشه یا یک ماهه یا یک ساله. من خالصاً معتقدم ما همه وقت داریم، ولی نه برای هدف یا هدر دادن وقت که هدر بدیم، بلکه زمان را دریابیم. خدا رو شکر میکنیم پدر ما پر از رحمت و شفقت های او هر روز جدید و تازه است. هر روز میتونیم آغاز جدید داشته باشیم، آغاز نو داشته باشیم. ای خداوند در من رشد کن، منو بنا بساز و این عدالت های من بشو، منو زیبا کن، من آموزش بده که یک جنگجو باشم در ارتش تو. حالا قسمت آخر و یک پیام پایانی یک کوتاه خواهیم داشت. آن مسیح جمعی، مسیح با عروس پیروزمندش، به عنوان یک سنگ خواهد آمد که مجموع دولت بشری را در هم کوبد تا پادشاهی خدا را آورد. در حالی که دانیال باب دو از مسیح میگوید که به عنوان سنگی که بدون دستها برکنده شده میآید، مکاشفه باب 19 از مسیح میگوید که به عنوان آن کسی که عروس را چون ارتش خود دارد میآید. قبل از آن که مسیح به زمین نزول کند تا به ضد مسیح و تمامیت دولت بشری رسیدگی نماید، او یک جشن عروسی خواهد داشت که خود و پیروزمندانش را به عنوان یک موجودیت به هم متصل می کند. حالا این سنگ جمعی میشه. پس از عروسی خداوند با نو عروسش خواهد آمد تا ضد مسیح، همان کسی که با سپاهش مستقیماً بر ضد خدا خواهند جنگید، را نابود کند. خداوند عیسی آن کلام خدا توسط نفس دهان خود ضد مسیح، همان مرد بی قانون، را هلاک خواهد کرد. شمشیری بران از دهان مسیح بیرون می آید تا با آن بر قوم ها بتازد. پس از درهم کوبیدن دولت بشری، خدا همه جهان را پاکسازی خواهد کرد. سپس مسیح جمعی، یعنی مسیح با پیروزمندان خود، تبدیل به کوهی عظیم خواهد شد تا تمام زمین را پر کند، که کل زمین را پادشاهی خدا می کند. پس اینجا پایان می دیم این پیام رو از این طریق. پنج کلمه، پنج جنبه از این رابطه جمعی ما با مسیح: بدن، عروس، ارتش، سنگ و پادشاهی. همه چی بستگی داره حالا به بدن که بنا بشه در مسیح به عنوان حیات از هر لحاظ و رشد کنه تا بلوغ. این رشد بدن و بنای بدن، همچنین این مراحلی خواهد بود از حاضر شدن عروس، چرا که بدن که بنا بشه، بدن رشد کرده که به اندازه پری قامت مسیح رشد میکنه و میرسه به اونجا انسان نو، چنین واقعیت چنین بدنی در کلیساهای محل، اینا نشانگره اینه که عروس خودش رو حاضر کرده. و سپس قبل از این 3.5 سال آخر خداوند خواهد آمد و عروسش رو میرباید و بدن میشه عروس. 3.5 سال بعد خداوند بر میگرده به روی زمین هارمگدون و حالا عروس میشه ارتش که رسیدگی میکنه به دشمن، و مسیح با عروس ارتشی خود میشه همون سنگ جمعی که انگوش پاهای تمثال بشری را خرد کنه و دولت بشری را نابود کنه. و بعد این سنگ تبدیل میشه به کوهی عظیم که تمام زمین رو پر میکنه. در مدت زمان تقریبا 3.5 سال خداوند حرکت خواهد کرد و عصر رو تغییر خواهد داد از بدن به عروس. وقتی که عروس رو داشته باشه، میدونه که همچنین ارتش رو خواهد داشت، سنگ رو و واقعیت پادشاهی رو خواهد داشت که همون کوه عظیم که پادشاهی که زمین رو، تمام زمین رو پر میکنه. حالا یکم بیشتر میتونیم ببینیم این اهمیت دانستن این که عروس همتای مسیح نتیجه تکامل اقتصاد عهد جدید خداست و بازیابی خداوند برای حاضر شدن عروس مسیح. و الان در واقع در یک وضعیت جهانگیر هستیم. از نظر انسانی با همه دیگران داریم رنج میکشیم. بعضی ها به طور خیلی بد، به طور که قلب آدم رو میشکونه، دل رو میشکونه، ولی الان ما اینجا هستیم و این وضعیت دنیا خیلی به طور نزدیک وابسته است به حرکت خدا در بازیابیش و چیه تو قلبش. این عروسشه، همتاشه. پس ما باید در نظر بگیریم این هفته های آینده، این کتاب احیای صبحگاهی در این راجب این کنفرانس، اینا رو در نظر بگیریم. اینها بشه یک قسمتی از زندگی شخصی ما که بگیم خداوندا در من رشد کن، ایمان و محبت من رو رشد بده، من رو بالغ کن از هر لحاظ. این رو برای عروس این کار رو انجام بده، خداوندا من رو بنا بساز با همه مقدسین دیگه که از این طریق جویای تو هستن، که ابراز جمعی تو باشن، عروس تو. ای خداوند من رو هدایت کن که تولید کنم این لباس عروسی رو که تو رو خرسند کنم، تو رو راضی کنم. ما رو زیبا کن، ما رو آموزش بده که این ارتش باشیم. همه این نکات، این پنج نکته مقدسی مواردی هستن که ما باید تجربه کنیم ذره و ذره و روز به روز. من شما رو اطمینان میدم که این یک بینشه تا حدی. برادر عزیزی که الان اینجا داره زحمت میکشه این کلام رو به شما بده، تحت این بینشه. ولی این فقط یه بینش نیست، این باید بیشتر و بیشتر تجربه ما بشه تا ما بتونیم دعوت بشیم به ضیافت شام بره و شادی کنیم و خوشحال بشیم که این اعلامیه مکاشفه 19 هفته بشنویم، به وجد آییم و شادی کنیم، زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او خود را حاضر ساخته است. اون خودش رو حاضر ساخته، نه توسط کوشش خودش، بلکه توسط همکاری کردن و واکنش نشون دادن به خدای سه یکتا در مسیح به عنوان روح که کار میکنه در اون، در این پنج راهی که گفتیم. از این طریق من معتقدم که ما نزدیک پایان این عصر هستیم. شاید این وضعیت کنونی دنیا یه نوع هشداره برای ما از خدای حاکم مطلق به تمام زمین که بیداشید، توبه کنید. داره تغییرات اساسی ایجاد میشه. این زمانش دست خداست، ولی ما باید این حس رو داشته باشیم که داریم نزدیک میشیم به پایان این عصر. توسط فیض خداوند، توسط شفاعت آسمانی او، توسط خدمتگزاری آسمانی او، با قدرت رستاخیز او، با شبانی او، این تامین فراوان فیض از این حیاتی که جریان داره در بدن مسیح، بیایید در بین اونهایی باشیم که عروس رو حاضر میکنن. بعد میتونیم با هم، شاید بتونیم یک بیتی از سرود 13-14-1314 رو بخونیم. اوه ساعت شیرین، دیدار عروس با داماد و درک عشق بی نظیر. باشد خداوند همه شما رو برکت بده و بازیابی خودش رو برکت بده از حالا تا اون ضیافت عروسی. خداوند با روح شما باد. فیض با شما باشد. آمین.